کسی که فکر کنه کنترل 100 درصدی، محدود سازی 100 درصدی، این جواب میده، این اسمش تربیته، این تربیته، چون تربیت اسلامی رشد است به علاوه آگاهی و آزادی. رشد بدون آگاهی و آزادی اصلا رشد نیست در انسان، خطرناکه. به نفاق، ریا، عقده منجر میشه و یه جای نتایج خطرناکی داره. مگه در مورد دی خاصی حضرت رضا علیه السلام هر دو روش رو رد میکنن. روش اول اون تو روایت قبلی که آب آگاهی و آزادی باید احترام بگذاری. این کسانی که اصالت الاباحه اباحه‌گری هن، تفکر و اخلاق سرمایه‌داری، هرس، آقا یه کار کنیم حقوق بشر، جامعه دموکرات، جامعه اخلاقی، جامعه که مطلقا همه برای هر کاری 100% احساس رهایی، آزادی بدون هیچ مانع اخلاقی حقوقی کنن، اصالت لذت، هر کس هر کاری درش بخواد بکنه این فکر میکنن زندگی سالم اسمش. خانواده هایی که اصلا هیچ چیزی برش نه به اسم اخلاق، نه تعلیم، نه تربیت، نه مراقبت، هیچی مطرح نیست، اینا خطرناکن. اینا که از توی اینجور محیطا حیوان مطلق میاد بیرون، خودخواهی، تو یک جامعه میشه یک جامعه لاابالی که فقط هر کسی به فکر منافع خودشه، هیچ کس به حق دیگری، به حدود الهی، به هیچ احترام نمیگذاره. راجب این بعد دوم هم این روایت حضرت رضا، عیون اخبار رضا، جلد 2 صفحه 99، فرمودن که اذا فعل الناس هذه الاشیاء المنهیات، اگر یک چیزی باشه، شما یک جامعه رو تعریف کنی که همش خط قرمز باشه، که خب این جامعه انسانی نیست، مثل که زندان. اما اگر یک جامعه باشه که شما هیچ خط قرمزی توش تعریف نمی‌کنی، مبنا اینه که چه کنیم بیشتر به ما خوش بگذره. اصالت لذت، اصالت سود، اصالت من، این همون چیزی که امروز تحت عنوان اخلاق سرمایه‌داری یا سبک زندگی مثلا آمریکایی اینا مطرح میشه، چجوری بیشتر خوش میگذره، با ناموس یا بی ناموس، چجوری بیشتر خوش میگذره، این غذا اون غذا، سفر اینجوری اونجوری، خانواده باشه نباشه، چجوری باشه فلان. حضرت رضا میفرمان اذا فعل الناس هذه الاشیاء، وقتی که جوری بشه که هر کسی هر کاری که دلش میخواد و لذت میبره بکنه، طبیعی هم هست اونایی که ثروت و قدرت بیشتری دارن لذتای بیشتری میبرن، اونا دستشون هم بازتر میشه، باز اونا آزادی طبقات ضعیف‌تر رو هم سلب میکنن، چون آزادی خودشون میخواد گسترش پیدا کنه، میخوان آزادتر بشن، سهمیه آزادی و غیره هم استفاده میکنن، اونا رو محدود میکنن از حقوق خودشون. ورتکب کل انسان ما یشتهی و یهواه، اگر فرهنگ اجتماعی رو در خانواده و در جامعه اینجوری بار آوردید که ارتکب کل انسان، هر کسی مرتکب بشه چی رو؟ ما یشتهی و یهواه، هر وقت به هر چی میل میکنه، اشتها داره، شهوتش رو داره و تمایل پیدا میکنه، هواش میزنه به سرش، فوری او کار رو انجام بده. امام رضا فرمودن اون وقت تفاوت و مرز انسان و حیوان کجاست؟ تفاوت یک جامعه انسانی با یک گله حیوانی کجاست؟ حیوان به طور غریزی و طبیعی به گرسنگی، تشنگی، شهوت و امنیت خودش فکر میکنه، قیمت اخلاقی نداره، خط قرمز و حقوقی اخلاقی نداره، غریزه هرچی میگه. اونا هم معمولا خلاف غریزه شون عمل نمیکنن، اما قانون طبیعی الهی رو رعایت میکنن. خب اما انسان هر لحظه اگه خودش به خودش رو تربیت نکنه، مدیریت نکنه، هر لحظه هر کاری رو ممکنه بکنه. ما یک موجوداتی هستیم که هر لحظه ممکنه هر جنایتی رو بکنه، خطرناکترین موجوداتی ما. انسان یک موجودی است از یک طرف استثنایی که خداوند به فرشتگانش میگه در برابرش سجده کن، فلسفه خلقت جهان رو گره میزنه به فلسفه خلقت انسان، و خدا از آفرینش، از موجودیت انسان دفاع میکنه، خود خداوند، وقتی فرشتگان میفهمن این موجودی که داری خلق میکنی این اهل خشونت نیست، یسفک الدماء، خون میریزه، یا خشونت میکنن، جنایت میکنن، و یفسد فی الارض، اهل فساد نیستی، این فساد نمیکنه، خشونت نمیکنه، چرا این باید خلق شه؟ خداوند شخصا میشه وکیل مدافع انسان، میفرماد انی اعلم و ما لا تعلمون. اینا رو که گفتید هست، یک بعدشه، اما یه بعد دیگری در اوست، چیزیست که من میدانم و شما نمیدانید. بعد خداگونگی خلافت اللهی ظرفیت خلیفت اللهی. خب امام رضا میفرمان که اگر قرار شد شالوده های اخلاقی حقوقی توی یک جامعه از هم پاشید، فردگرایی مطلق تبدیل شد به خودمحوری، اگویزم، من مرکز عالمم، من تو بازار و اقتصاد هر چی بیشتر من سود ببرم من همون کارو باید بکنم، مهم نیست به چه قیمت اخلاقی و حقوقی، مهم نیست دیگرانی یا دیگری وسط له میشه و نابود میشه یا نمیشه، مهمه که من سود کنم و برم بالا، پامو رو سر و کول همه میذارم میرم. فرمودن اگر قرار شد هر کسی هر غلطی بکنه، کسانی نباشند که از عدالت و از اخلاق و از حقوق دفاع کنند تو جامعه، دیکتاتورها به جان خودشون و بشریت بیفتن، تو هر جامعه هزاران دیکتاتور پیدا بشه، من غیر مراقبت لأحد، بدون هیچ مراقبت و نظارتی از هیچ جانبی، کان فی ذالک فساد الخلق اجمعین. فکر نکنه فقط خودشون فاسد میشن، کل جامعه بشری رو به فساد و به گند میکشن. شما الان در سطح بین الملل نگاه کنید، این کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی در کشورهای خودشون شروع کردن اول به جنایت، فقرا رو تو جامعه له کردن، کارگران و طبقات پایین تو خود غرب له شدن، خب اول تو قرن 19، بعد آمدن سراغ بقیه ملت‌ها، نگفتن که خب حالا اینجا ما یه گند زدیم تموم شد رفت. تو قرن 19 و 20 بر تمام جهان اینا مسلط شدن. میدونین اینا تو قرن 17 15% جهان دست اروپایی ها و غربی ها بود، توی قرن آخرهای قرن 19 85% جهان افتاد دست اینا، در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، کل جهان 85% جامعه بشری تحت سلطه 4-5 تا قدرت اروپای غربی و بعد آمریکا قرار گرفت. یکی حضرت میفرمان اگر قرار شد هیچ حدی در برابر متجاوزین و ستمگران و سوء استفاده چی و فساد نباشه، اضافه علی الناس ها و هل اشیا و ارتکب کل انسان ما یشتهی و یهوا، و هر کسی هر غلطی خواست بکنه بگه چی دلم میخواد همون کارو بکنه، حقوق دیگران چی، حدود اخلاق چی، احکام الهی چی، عدالت چی، اخلاق چی، اینا چی، امنیت اخلاقی بقیه چی، مسئله تعلیم تربیت، قانون، آزادی بقیه چی، من غیر مراقبت لأحد، بدون هیچ مراقبتی از هیچ جا، یعنی لیبرالیزم مطلق، کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین. اتفاقی که خواهد افتاد اینه همه خلق، همه مخلوقات، همه جامعه بشری، همه مردم در اون جامعه کم کم فاسد میشن و خراب میشن. اینا سراغ بقیه میان، گسترش پیدا میکنه، این تبدیل میشه به رسم همگانی، متا او حساب اینه میرسه، این زورش به اونه میرسه، میره با یکی دیگه، این ظلمی که او باش کرد میره با یکی دیگه میکنه، این گسترش پیدا میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن این متوقف نمیشه که فساد. پس با هر دو طرف مبارزه کردن، در عمل فردی و گروهی فرمودن باید فرد، خانواده و جامعه بشری، جامعه اسلامی حدود یه معیارایی رو باید بپذیری. جامعه ما مکتبیه. اینا که میگن آقا تو هیچ مسئله دولت ها هیچ مسئولیت اخلاقی فرهنگی ندارن، خب شما این تعریف دولت بیدینه، دولت لاییکه، تعریف دولت دینی نیست. اما این معنیش نیست دخالت در همه مسائل فرهنگی اخلاقی با زور پلیس و قانون و دادگاه و زندان در جزئیات و حریم خصوصی مردم، اینم اسلام نیست. چون رشد اسلامی رشد به شرط آگاهی و آزادی است، نه بدون آگاهی و آزادی. در هر دو طرف قضیه را امام رضا علیه السلام تو روایت بهش اشاره فرموده. کجایند اساتید ما، اساتید اقتصاد و علوم سیاسی و جامعه شناسی و روانشناسی و تعلیم تربیت و فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق، بیان راجع به تک تک هر کدوم از این روایات هزاران پایان نامه بنویسن؟ کجایند اینا؟ فقط برای ثواب خونده میشه و رد میشن. آقا اینا برای تمدن سازی و جامعه سازی هست که اصل ثواب اونجاست. عرضمو ختم بکنم پس نتیجه بگیرم از این روایت، دیگه بقیه روایات رو نمیرسیم، که باید جوری تربیت بشیم جامعه بشری که تن بده به یه سری حق و حقوق هایی تا نه خودش خودمون تباه و نابود بشیم، چون وقتی حد نشناسیم خودمونم نابود میشیم، به لحاظ انسانی اخلاقی سقوط میکنیم، بعد به لحاظ جسمی به خودمون صدمه میزنیم. آقا مگه شما فکر میکنید اینا که معتاد میشن کنار خیابون میافتن میمیرن، مگه اینا میخواستن به خودشون صدمه بزنن؟ ای مبنا رو گذاشته بر اصالت لذت. حالا نمونه واضحش رو میگم. ارتکب ما یشتهی و یهوا، الگوی مصرف، خریدهامون، درآمدهامون، هزینه‌هامون، مصرفهامون، هیچ بدون هیچ محدودیت و کنترل عقلی یا اخلاقی یا علمی یا شرعی، فقط زیاده روی، افراط. به سلامت خودمون صدمه میزنیم، خودمون رو تو دنیا به لحاظ جسمی دنیوی نابود میکنیم، آخرتمون هم همینطور. بعد وقتی که اصل مرز شناسی و مسئولیت شناسی رفت زیر پا، گفتی هیچ چیز برای هیچ کس هیچ جا هیچ مرز و حدی وجود نداره. اصالت مصرف، اینا تعابیر مهمیه. همین روایت حضرت رضا رو شما بردارید، راجع به تکنولوژی سرمایه‌داری، راجع به اخلاق سرمایه‌داری، راجع به مناسبات بین الملل، راجع به مفهوم گرسنگی و رفاه در جهان بر اساس روایت بحث کنید، چه مبانی مهمی تو این روایت امام رضا دارن اشاره میکنن. تا مسئله توسعه، همین روایت یکی از مبانی توسعه، اصول توسعه باید باشه توی مبانی، باید فلسفه توسعه باید بحث بشه. اینا پیشرفت رو چجوری معنا میکنی؟ مرز ناشناسی که آمد دیگه، چراغ قرمزی که نیست هیچ جا دیگه، همه هر کسی هر لحظه هر کاری ممکنه بکنه. اولین صدمش یه که ترافیک، همه جا گره‌های ترافیک کور میشه و دیگه هیچ کس به مقصدش نمیرسه، وقتی چراغ قرمزی اساسا نباشد. حرمت به حقوق دیگری منتفی میشه، هیچ چیزی دیگه حریم و حرمت نداره، و بزرگترین محدودیت هر کس که حقوق دیگرانه و همطور حق معنوی خودش، حق رشد خودش، اینا زیر پای تمایلات و لذت، لذت موقت له میشه. یعنی کم کم به اسم آزادی چیزی که نابود میشه و قربانی میشه چیه؟ خود آزادی است و خود عدالته. اگه آزادی مطلق شد، خود آزادی لطمه میبینه، چون آزادی تو مطلق میشه. ها؟ آزادی اون نفر دیگه چی؟ دو تا آزادی که نمیتونه مطلق بشه که، دو تا آزادی مطلق مزاحم هم میشن، درسته یا نه؟ خب اولین اتفاقی که میفته اصل آزادی به خطر میفته، یعنی آزادی خودش خودشو میخوره، خودکشی میکنه. بعد دیگه اینجا آزادی، حقوق بشر تصمیم نمیگیره، زور تصمیم میگیره، چون این میگه آزادی من مطلق، اون میگه آزادی مطلق میخوام، اون میگه آزادی مطلق، آزادی مطلق. خب بعد اینا با هم درگیر میشن دیگه، درسته یا نه؟ بعد اونی که زورش بیشتره بقیه رو له میکنه. یعنی آزادی مطلق یک نفر به قیمت نابود شدن آزادی حتی غیر مطلق هزاران نفر تمام میشه دیگه، چون این قوی تره. میگه من چون آزادی مطلق، آزادی مطلق یعنی دیکتاتوری. آزادی وقتی مطلق میشه به ضد خودش تبدیل میشه. آزادی مگه ضد استبداد نیست؟ بله، آزادی ضد دیکتاتوریه. ها، حالا اگه آزادی مطلق شد خودش چیه؟ بله، خودش دیکتاتوریه. چون دیکتاتور چیه؟ کیه دیکتاتور؟ دیکتاتور میگه من باید آزادی مطلق داشته باشم، هر کاری دلم میخواد انجام بدم، هر چی دلم میخواد بگم، هر کاری میخوام بکنم. اصلا دیکتاتور یعنی آزاد مطلق. اگر قرار شد آزادی همه مطلق باشه، یعنی همه دیکتاتور بشن. بعد دیکتاتورها به جان هم میافتن، دیکتاتور قوی دیکتاتورهای ضعیف رو له میکنه. دیکتاتور قوی نمیذاره دیکتاتورهای ضعیف حتی به او آزادی واقعی سهم قبلی خودشون هم استفاده کنن، اونم ازشون میگیره. اینه که اگر آزادی مطلق شد تبدیل میشود به ضد خودش، به ضد آزادی، میشه دیکتاتور. این همین تعبیر امام رضا علیه السلام همینه. از اون بر دیکتاتوری که محدود کنی آزادی های مشروع از مردم بگیری به اسمی که من میخوام کنترلتون کنم، مدیریت کنم، تربیتتون کنم، اینا، این هم خلاف اسلامه، که این هم در روایت حضرت رضا هست. این تعریف مفهوم محدودیت، مفهوم آزادی، مفهوم حقوق بشر، که اصلا حکمت حکومت چیه؟ اصلا حکومت برای چی درست شده؟ درست میشه حکومت میاد آزادی ها رو مدیریت کنه، یعنی بگه آزادی ها چه حدودی دارن؟ با قانون. قانون هم یه سری آزادی ها رو تعریف و تضمین میکنه و باید بکنه، یه سری آزادی ها رو باید چیکار کنه؟ محدود کنه. قانون میگه این آزادی الف رو بهت میدم، وقتی چراغ سبز برو، این آزادی بره ازت میگیرم، چراغ که قرمز شد باید باشتی. تنظیم آزادی اگر نشه، آزادی مطلق، دیکتاتوری و هرج و مرج، یا دیکتاتوری یا هرج و مرج، خود دیکتاتوری هم نوعی هرج و مرجه، چون که هرج و مرج هم ترکیب هزاران دیکتاتوریه. هرج و مرج یعنی چی؟ یعنی هزار تا دیکتاتور به جون هم بیفته، هر لحظه هر کاری ممکنه بشه، نظمی نداره. دیکتاتوری هرج و مرج منظمه، هرج و مرج دیکتاتوری نامنظمه. اینم از این تعبیر، اینا همه از دل این روایت امام رضا سلام الله علیه میاد بیرون. اینا ابعاد مختلف همین یک جمله حضرت رضا است که ضرورت حکومت اصلا برای این که حکومت دولت تو دنیا درست شده به لحاظ عقلی، برای که بتونه حتی دولت های لایک بی دین، دولت های ایدئولوژیک مادی مثل کمونیستی، فاشیستی، لیبرالیستی، اینا همشون میگن چه او که شعار آزادی میداد، چه او که شعار برابری، چه او که شعار پیشرفت، همشون آمدن یه سری آزادی های مردم رو گرفتن، یه سری آزادی ها رو بدن. کدوم آزادی ها رو گرفتی، کدوم آزادی ها رو دادی و چرا؟ اینه مسئله. ولی همه تونی کاری کردی. حضرت رضا میفهمن تو جامعه الهی انسانی هم حتما یه سری آزادی هایی که تبدیل میشه به دیکتاتوری باید کنترل بشه، چون این آزادی تو نابودی آزادی اونی که دیگه است، ضمن اینکه عامل سقوط خودته، ضد رشدته. وقتی کسی دیکتاتور میشه، این آزادی مطلق پیدا میکنه، به ضرر خودش هم هست، حیوان میشه، خطرناک میشه، از شیطان خطرناکتر. قرآن میفرماد از چهارپاها رتبه وجودش میاد پایینتر. او آدم رو فرشته ها باید بهش سجده کنن، این آدم به چهارپاها باید سجده کنه، یعنی چهارپاها بر او شرف دارن، از او کامل ترن. قرآن دو تا انسان تعریف کرده. قرآن کجا گفته همه آدم ها اشرف مخلوقاتن؟ هرگز این حرفو نزده قرآن. قرآن میفرماد انسان ها دو تیپن، یه عده‌ای به این حد از رشد میرسن که فرشتگان و قوای غیبی این عالم که موجودات معصومند، اونا هم باید در برابر این انسان به خاک بیافتند. این یک روی سکه است، همونه که انی اعلم ما لا تعلمون. یه روی سکه هم اونی بود که فرشته ها گفتن که آقا این خشونت میاد، فساد میاد، این چیه، چه جانوریه داری خلق میکنی؟ حالا باز ما رو خلق کردی یک چیزی، ما مشغول تقدیس توییم، همه حواسمون توجه به توست که حقیقت مطلقی. اینا کیان؟ اصلا شیطان هم که میدونی در گفت خدایا خودت چاکر خودت هستم، میلیارد سال سجدت میکنم، این رو من سجدش نمیکنم حتی اگه تو بگی. یه ارزش این رو مگداری من سجدش کنم، من شریف دارم یا این؟ این حرف رو زد دیگه شیطان. او بعد دیگه‌ش هم خداوند در قرآن میفرماد، میگه همه آدمی که من گفتم تمام فرشته ها در برابرش به خاک بیفتن، یه روی دیگر سکه داره و اون وقتیه که این جلوی چارپاها باید سجده کنه. اولئک کل انعام بل هم ازل، چارپاها حیوانات اینا بر تو شرف خواهند داشت، همینا که علف میخورن از تو شریف ترند، تو از اونا عقب تری، اونا از تو کامل ترند. امام رضا میفهمن هر دو رو ببینید، به اون بعد انسان باید آزادی و آگاهی باید در خدمت شد. با دیکتاتوری و با زور نمیشه کسی رو اسلامی کرد. این طرفش هم ببینی یک موجود خطرناک، یک لایه خطرناکی هم در انسان هست که اگر قرار شد ارتکب ما یشتهی و یهوا، هر کسی هر جوری که لذت میبره، اصالت لذت، اصالت اباهیگری، وقت نتیجهش اینه. لذا در تمام دنیا حتی جای دیگه هم مانع تجاوز به لحاظ قانونی میشن، رفتارهای خودخواهانه افراد رو با قانون کنترل میکنن، حتی بعضیا رو چرا زندان دارن، چرا دادگاه دارن، چرا با شوک و با صندلی الکتریکی و اینا میکشن. خب اونا هم پس دارن میگن آقا یه سری حدود و خط قرمزهایی تو جامعه هست که اگه اینا رو کسی رد کنه، زندان و تبعید و اعدام و محرومیت های اجتماعی براتون ایجاد میکنیم، آدم های مسئولیت نشناس رو حذف میکنیم تا از حقوق جامعه، حقوق انسان ها حفاظت کنیم. برای حفاظت آزادی دیگران آزادی تو رو نابود میکنیم، چون تو خواستی آزادی بقیه رو نابود کنی. ضابطه هر جا فعالیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شخصی حتی از ضوابطی باید باشد، گستاخی و خودمحوری نباشه تا به آزادی های منطقی و حقوق همه احترام گذاشته بشه، هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی. اینم اصل دیگری از حضرت رضا. من 5 روایت از حضرت رضا رو عرض کردم خدمتتون، 5 اصل که در بعضیش بیشترم بود، مجموعاً چیزی حدود 9 اصل رو از اصولی که هم برای تشکیلات، هم برای سلوک و سبک زندگی، هم برای تمدن سازی باید بهش توجه داشت تا به تعالیم حضرت رضا سلام الله علیه نزدیک شد خدمتتون عرض کردم. از کجا بدانیم شناخت ما از خودمان یا جهان درست است؟ ملاک درستی و شناخت ها چیست؟ خب اینا بحث معرفت شناسی دیگه، یکی از درسایی که داشتید یا باید داشته باشید همین بحث های معرفت شناسی دیگه. این کمک میکنه که شما از کدوم معارف شروع کنید، به کدوم ها برسید، چگونه برسید، ذریب خطا رو چطور پایین بیارید، اینا دیگه همون پرسش های اصلی معرفت شناختی است. چه آگاهی آگاهی درست است؟ خب دیگه این خیلی سوال کلیه. چگونه تشخیص میدهیم راهی که درست است، میرویم درست است؟ عقل، وحی، اینا شاخص های دو تا شاخص الهی است که به ما داده شده. هر دو هم متد و قوانین دارن، اینا رو رعایت باید بکنید تا آدم خیلی بسیاری از مسائل میتونه تشخیص بده. مواردی هم اگر شد آدم تشخیص نداد، خداوند فرمود اگر تقوا داشته باشی، ها، من فرقان یعنی قدرت تشخیص رو به تو خواهم داد، کمکت میکنم، کمک غیبی میرسونم بهت. فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه جایی هم تو هر چی میپرسی فکر میکنی اینا میبینی نمیتونی تشخیص بدی. اولا فرمودن اینجور جهات که نمیتونی تشخیص بدی، قف عند الشبهات. یه وقتی که دو طرفت برات اشتباه نمیتونی تشخیص بدی، هیچ تصمیمی نگیر، موضع نگیر، سکوت کن، قف، متوقف شو، وایستا، نمیدونی چرا میدوی، وایستا. بعد فرمود من یتق الله، هر کس که تقوا داشته باشه هدفش واقعا خدا و حقیقت باشه، هدفش اینه که خدای من میخوام واقعا ببینم وظیفه‌م چیه، طبق وظیفه‌م عمل کنم. خداوند وعده داده در قرآن در جاهای مختلف که من شما را تنها نخواهم گذاشت، من راه رو به شما نشون میدم، یک راه هم نه، صد تا راه. لنهدینهم سبلنا، راه‌های مختلفی رو به شما نشان خواهم داد که هر کدومو میتونید بیایید به من میرسید، به حقیقت میرسید. بعدم لا نهدیان، نه، انگار دو تا قسم حضرت عباس خدا خورده، دو تا قسم حضرت عباس، دو تا تأکیده، یعنی شک نکنید، حتما بیشک من خداوند، ما متعهد میشویم کارو بکنیم، ما یعنی هم خودم هم قوا و نیروهایی که تحت امر ما هستند، ما شما رو تنها نمیذاریم، یک راه نه صد تا راه بهت نشون میدیم، تو صادق باش، دنبال منافع خودت و قدرت و ثروت و انتقام و اینا نباش، دنبال حق باش، نمیدونی ترمز کن، عقلتو به کار بنداز، به اولیاء خدا مراجعه کن، صادق باش، خالص باش. خدا میفرماد صد تا دست به طرفت دراز میکنم، مگه من میذارم تو تا آخر گمراه بمانی؟ توصیه های ائمه نسبت به فقرا تنها منحصر به فقر ظاهری و مادی است یا شامل فقر فکری هم می شود؟ شامل هر دوش می شود. اتفاقا باز روایت داریم که فرصت نشد بخونم، فرمودن یتیم های ما رو دریابید. گفتن یتیم های شما کیان؟ فرمودن مردمی که افکار عمومی، که جوانان و جوانانی که نمیتونن حق و باطل رو درست تشخیص بدن، کلا سرشون رفته، مکتبه های مختلف غیر توحیدی، ایدئولوژی های مادی، جریان های مختلف آمدن بازیشون دادن، اینا یتیم های ما هستن، فرمودن به داد اینها برسید. این قرآن هم که می فرماد احیاء یک نفر مساوی با احیاء همه بشریته، تو روایت داریم احیاء معنوی فکری از احیاء جسمی اهمیتش کمتر نیست بلکه بیشتر، چنان که قتل بشریت، قرآن می فرماد اگه یک نفر رو بکشی انگار همه بشریت رو کشتی، تو روایت می‌فرماد قتل اخلاقی فکری و فرهنگی از قتل جسمی مهمتره. خیلی چه عجیبی ها، اینا که میگن آقا تو مسائل مادی بله قانون قاطع باید دخالت کنه، تو مسائل فرهنگی اخلاقی معنوی نه، باید آزادی مطلق باشه. قرآن می‌فرماید که قتل معنوی فرهنگی از قتل جسمی و مادی، یعنی منحرف کردن و فاسد کردن افکار عمومی و فرهنگ اجتماعی، از کشتن اونا و ترور کردنشون خطرش کمتر نیست، بیشتره. البته تو مسائل فرهنگی روشنه که یه جایی باید فقط کار فرهنگی کرد، یه جایی باید کار قانونی و دادگاهی هم به خصوص با او فسادهای سازماندهی شده باید وارد عمل بشه. مسئله نشر تفکر و یادگیری را بیشتر شرح دهید، دیگه توضیح دادم به قدر کافی، فرصت نیست. گاهی در شرایط حساس زمان مطالعه عمیق نیست، باید کاری کرد. کاری که میکنی اگر ضروری است اونم باید بر اساس آگاهی باشه در حد خودش، ولی این منافات نداره که شما او کار رو با یک آگاهی محدود، یک کار محدودتری انجام بدی، ولی کارهای بزرگتر باز با مطالعات عمیق‌تر و وسیع‌تر. بنده متوجه شدم که ضعف مطالعاتی شدید دارم، کدام یک را در زمینه های معرفتی تاریخی صحیح سیاسی در اولویت قرار دهم. اینا همه همزمان میشه با هم دیگه. کتاب های مختلفی از مطالعات وسیع پراکنده به تدریج جواب. فقط منتظره که یه شب ملا بشی نداشته باش. برنامه‌ریزی کن که 10 سال 15 سال 20 سال در کنار کارت زندگیت مطالعاتی هم داشته باش. آخرین سوال، مهمترین ضعف ما در تربیت نیرو برای انقلاب اسلامی چیست؟ از بین مسائل مطرح شده در کادر سازی برای تمدن سازی روی کدام تمرکز بیشتری کنیم؟ شما در مقامی که شما هستید در حوزه وظایف شما مسئله کادر سازی دو تا و تاثیرگذاری در جامعه در مسیر تمدن سازی اسلامی دست کم در دو شاخه قابل ذکر اینجا، یکی مطالعات و کار کردن خودتون، همون که فرمود مالک نفسه و مقبلون علا چی بود؟ شأنه. خودتون رو دریابید، رشد کنید. ما اگر به تعداد همینایی که شما اینجا نشستید، به همین تعداد محدود، ما اگر 20 سال دیگه افرادی داشته باشیم فارغ التحصیل دانشگاه با مطالعات قوی اسلامی و حضور فعال اجتماعی، هر کدوم از شما برای یک استان کافی هستیم. یعنی با همین تعداد میشه کشور رو یک کشور رو اداره کرد. خودتون رو جدی بگیرید، سرمایه گذاری کار. نکته دوم، در سطح رسانه‌ای و دانشگاهی فضا سازی کنید، مطالبات اجتماعی رو تو مسیر ارزش‌های اسلامی و تمدن اسلامی قرار بدید. اگه در مورد ارزش‌ها امر به معروف نهی از منکر نشه، یعنی سکوت بشه، سکوت رادیویی، مطالبه نشه، فضای مطالبات میفته تو حوزه ضد ارزش‌ها. یعنی اون طرفی‌ها بعد میان اونا پرچم بالا می‌کنن، مطالبه مفاهیم ضد ارزشی نمی‌کنن، اونا امر به منکر و نهی از معروف می‌کنن. این پرچم رو بالا ببرید، مطالبه اجتماعی ایجاد کنه تو دانشگاه و تو افکار عمومی، که همش بگن آقا از دانشگاه‌ها داره مطالبه این ارزش‌ها میشه. این دو تا کار مهمی که میتونید بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
خبر.